بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بسوسك محمد.
اللهم صل على محمد.
وقال لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، فيبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ول نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي فيقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن له رخاء أعرض مغطرا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بقر وفبفتن وإن افتقر قنطر وهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسلف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. این کلام بلند عمیق و عنیق و دقیق مولای حکمت و حماسه رو مدت مدیدی است که مرور میکنیم، شاید حدود تقریبا 40 جلسه است که هر جلسه یک فقری اون رو به اجمال توضیح دادیم. آخرین فقرش: و یخشى الخلق فی غیر ربه ولا یخشى ربه فی خلقه، آخرین فقره اینه. تبرکن و تیمونن در واقع جلسه وداع این متن عالی و متعالی، یک دور کل متن رو مرور کردیم. فقره آخر می‌فرماید که دست دسته اون کسانی مباش که بر غیر از نفسش نگران است و نسبت خلق در غیر اون چی که به پروردگارش مربوط می شود نگران است، می ترسد. و یخشى الخلق فی غیر ربه ولا یخشى ربه فی خلقه. اصولا این کس آنچنان است که از مردم نگران است، از مردم می ترسد، مراعات و ملاحظه مردم رو می کند و در اموری که مربوط به ربش نیست، ولیکن نمی ترسد از خدا در خصوص خلق. ملاحظه در واقع حقوق مردم را می کند یا توقعات مردم را دارد، در جایی که به خدا متعال مربوط نمیشه، خدا او رو بازخواست نخواهد کرد. ولیکن در خصوص حقوق الهی پیش مردم این نگرانی رو نداره. باید انسان آنچنان باشه که در قبال حق، در قبال رب مراعات کنه حقوق الهی را و بیش از اون که به حقوقی که به غیر برمیگرده به اون چی که به رب برمیگرده رو ملاحظه کنه، ولی چون این نیست. و یخشى الخلق فی غیر ربه، میترسد، نگران است، خشیت دارد از خلق در غیر ربش، در غیر اون چی که به پروردگارش مربوط میشود. فلا یخشى ربه فی خلقه، اما از خدا به جهت مردم نمی ترسد که حقوق مردم رو تضییع میکنه و این آثار و عواقبی داره. متاسفانه به تعبیر عامیانش گویی که دیوار خدا از همه دیوارها کوتاه‌تره و معمولا حدود الهی رو به آسانی نقض میکنیم. و اما نسبت به احیانا انسان ها که البته باید رعایت بشه بیشتر دقت میکنیم، اونجا باید دقت کرد، ارادی نداره. ولیکن کاش که خدا را هم به اندازه مردم میدیدیم، کاش انسان ملاحظه خداوند متعال رو هم به اندازه اونچه که نسبت به افراد و آحاد و بندگان ملاحظه میکنه و رعایت میکنه مراعات میکردیم. انقدر که مواظبیم نکنه دست از پس پا خطا کنیم که کسی از انسان ها مطلع شه، خیلی مراعات میکنیم. اما هزار ممکنه معصیت علیه الله از انسان سر بزنه که میدانیم خدا میداند. به تعبیر از امام که البته ترجمه یک روایتی است، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت مکنید. عالم محضر خداست، خدا داره میبینه، نسبت به این خشیتی نداره. اما اینکه نکنه یک کسی در همسایه بزرگتر حتی یک بچه ببینه خطای ما رو، یعنی علیه بالله ما برای خدا بنزه طفل هم حساب باز نکردیم در زندگیمون، که از اون چه که در قبال یک طفل ممکنه مراعات کنیم، مرتکب نشیم، با کمال وقاحت در مقابل خدا اینو رعایت نمی کنیم و مرتکب می شویم. و یخشى الخلق فی غیر ربه ولا یخشى ربه فی خلقه. بعد از این کلام بلند مرحوم سید رضی یک وصفی نسبت به این کلام داره که اون هم خودش بلنده. ایشون فرموده است که ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفاو بهی موعدتن ناجعه، اگر در این کتابی که ما جمع میکنیم برحالیشون از رو برحالی تعلیف میفرموده تدوین میکرده در واقع به این کلام برخورده. میفرماید که اگر در این کتابی که ما تدوین میکنیم یعنی نهج البلاغه، اگر جز این متنی که جز این فقره، جز این مطلبی که به صورت یکی از کلمات غسال اینجا درج میکنیم چیز دیگری نبود، فقط همین میبود، کافی بود برای اینکه موعظه مؤثر و موعظه سودمندی قلم داد شد. یعنی اگر فقط همین کلام امیرالمومنین علیه السلام می بود و کسی به همین کلام امیرالمومنین علیه السلام توجه می کرد بسش بود، لازم نیست ما مثلا چندین و چند جلد کتاب اخلاق بخوانیم، چندین و چند جلد کتاب عقاید بخوانیم، چندین و چند جلد کتاب آداب و سنن بخونیم و یا همه مثلا اخبار رو روایات رو مرور کنیم، آیات رو که وجه اخلاقی رو مرور کنیم. نه خیر، اگر فقط همین یه متن کم و بیش کوتاه رو در اختیار می داشتیم بس بود. به عبارت دیگه ایشون می فرماد که ما گویی زمینی داره ایشون شکرگزاری می کنه که اگر من این نهج البلاغه رو تدوین می کنم، اگر نبود که این نهج البلاغه رو فقط به خاطر اینکه همین متن رو من می خواستم به اصطلاح تدوین کنم و در دسترس قرار بدم، همین متن رو فقط در دسترس قرار می دادم بس بود در اجری که در تعلیف این کتاب و تدوین نهج البلاغه نصیب من خواهد شد. ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفا بهی موعدتا ناجعه و حکمتا بالغه، به عنوان موعظه ناجع و سوداور و حکمت رسا و بالغ و بصیرتا لمبصر، و برای اینکه کسی بصیرتی فراچنگ بیاره، کسی که مبصر است، چشم بینا داره، چشم گشوده داره، بصیرتی به دست بیاره، و عبرتن لناظر مفکر، و بشود عبرت برای بینندهی که اهل فکر است، اهل اندیشه است، اندیشه ور است. اگر جز این کلام نمی بود باز هم می ارزید که ما در واقع این کتاب رو بنویسیم یا اهلش به این کتاب در آینده مراجعه کنه. انشاءالله که بتونیم از فقرات ارزشمند و متعالی این متن ارزشمند و متعالی بهره ببریم. این مدت مرور کردیم، من اینکه با تعنی و هر جلسه یه فقره رو خواستم مرور کنم، اولا اگر لایق بوده باشیم در من تأثیر بگذاره، متعز بشیم به این موعظه های امیرالمومنین علیه السلام، و ثانیاً خب دیگرانی که میشنون میخوانند این متن و توضیحاتی رو که به اجمال عرض میکنیم اونها هم متأثر بشن. خب ما عرض کردیم که یکی دیگه از مرام‌ها و مسلک‌ها، مسلک و مرامی است که در حل مسئله ترتب با نظر موافق یعنی مؤید ترتب است. مرحوم حاشیه، مرحوم شیخ مؤسس و حاشیه عبدالکریم هایی مطرح فرمودن و گفتیم که ایشون نظریه یا تقریرشون رو بر چهار مقدمه مبتنی کردن. مقدمه اول فرمودن توضیح الواجب، واجب المشروط، و بعدا فرموده بودن که وهی العمده فی المسئله، این مهمتری مطلب، مهمتری مقدمه این تقریب و تقریر ماست از مسئله ترتب، و بلکن عنوان رو گذاشته بودن توضیح الواجب المشروط، و بیشتر به ذهن خطور میکنه که ایشون میخوان واجب مشروط رو معنی کنند، ولی چه بسا مناسب بود ایشون میفرمودن تفصیل الواجب المشروط یا تقسیم الواجب المشروط. این در واقع این متن تفصیل و تقسیم واجب مشروط است. مقدمه ثانیه شون در واقع تبیین واجب مشروطه، چرا که ملاحظه کردیم که در این مقدمه ایشون فرمودن که آقا اراده مولا که اراده می کند امری بکند و امر او تعلق پیدا کنه به یه عنوانی که افراد تحت سرپرستی و ولایت او منبعث بشوند برای اقدام، در وهله اول دو جور میشه. یک بار آنچنان است که مخاطب او و مکلف و مأمور به هر نحوی از آنها و در هر وضعی از اوضاع باید این امر رو اطاعت کنه، مقید به هیچ چیزی نیست، منوط به هیچ شیئی، به وجود یا عدم هیچ چیزی نیست. بار دیگه آنچنان است که این امری که می کند و خطابی که صادر می کند مقید است به تحقق یه امر دیگه یا عدم تحقق یه امر دیگه، بالاخره مقید به چیز دیگری غیر از خود مأمور است، مأمورون به است. حالا به وجود اون شیء آخر یا به عدم آن شیء آخر. این دو وضعیت اولی. وضعیت دوم میشه اون واجب مشروط. بعد فرمودن واجب مشروط هم سه قسمه. یک وقت آنچنان است که اون فعل واجب مشروط آنگاه در واقع فعلیت می‌یابد که اون چه که غیر است، اون شیء آخر در واقع شرط، اون قبل از فعل محقق شود. گفتیم اینو میگیم شرط متقدم، قبل از فعل شرط باید تحقق پیدا کنه. گاه آنچنان است که حین خود فعل اون شیء آخر یعنی اون شرط باید تحقق پیدا کنه همزمان، مانند این که میگوید که آقا اگر فرض مشرف بودی در حج تمتع، اونجا روز عرفه از زوال تا مغرب باید وقوف کنی، یعنی شرط عمل وقوف در عرفه، در عرفات روز عرفه، به اینکه از زوال وقتی زوال شد واجب می شود وقوف، از زوال تا مغرب اونجا وقوف کنی، این شرط مقارن با خود فعل است، با خود مشروط است. شرط و مشروط در یک ظرف زمانی واقع میشن. اینو ما میگیم شرط مقارن، شرط موازی، شرط ملاصق. وضعیت سوم آن است که میگوید که اون غیر، اون شیئی که فعل به آن مقید است، او متأخر باشد، بناست بعدن اتفاق بیفته. این فعل واجب است مشروط به این که بعدن یک امر دیگری، شیء دیگری تحقق پیدا کنه. شرط متأخره، روش می شرط متأخر. پس بنابراین بعد از آنی که امر را یا مأمور، مأمورون به را به دو قسم مطلق و مقید تقسیم کرد، بعد فرمود که مقیدم به سه قسم به اعتبار این که شرطش آیا پیشینیه، هینیه یا پسینیه تقسیم میشه. بعد از این میفرماد که بین این سه نوع به اصطلاح شرط و یا بین این سه نوع فعل مشروط یه اشتراکاتی هست و یک افتراقی. فرمود اشتراکشون به این است که علم اصولاً علم فاعل، علم مأمور، مکلف، علم فاعل و مکلف به تحقق این مفروض تحققه یعنی شرط، علم آقای فاعل به تحقق شرط در اراده او تأثیر نداره. این که این آقا بداند که بناس مثلا شرط متقدم تحقق پیدا بکنند، شرط مقارن تحقق پیدا بکنند، شرط متأخر تحقق پیدا بکنند، ایشون می‌فرماد که به هر حال این فاعل است، فاعل صاحب اراده است، صاحب علم است، از سر علم و اراده می‌خواد انجام بده. این اراده‌ای که در نفس این فرد باید تحقق پیدا کنه تا اقدام کنه به انجام فعل مشروط و انجام فعل مشروط هم در رهن و گرو تحقق شرط هست، این که به اصطلاح علم دارد یا علم ندارد، علم نداشتنش تأثیری نداره در این که این فعل از این صادر بشه و این ارادش منبعث بشه یا نشود. و در واقع شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر از این جهت با هم تفاوت نمی کنند. همه این انها شروط و هذه الانها الثلاثه كلها مشترکه في انها عند عدم علم الفاعل بتحقق ذلك المفروض تحققه، مفروض تحققه یعنی همون شرط. فرض شده است که اون شرط خواهد آمد که مشروط واجب شود. لا تؤثر الاراده في نفسه، در اراده این آقای فاعل و مکلف در نفس او تأثیر نخواهد داشت. نمیدانم آیا شرط متأخر محقق خواهد شد، شرط مقارن محقق خواهد شد، شرط مقدم محقق خواهد شد. این در اراده این تأثیر نداره و به لحاظ اصل این که این فرد عبد است، مکلف است، موظف است نسبت به مشغول اقدام کنه. این بگوید که من نمیدانم که شرط متقدم تحقق خواهد یافت یا نه، شرط مقارن تحقق خواهد یافت یا نه، شرط متأخر تحقق خواهد یافت یا نه. این تأثیری در اراده این فرد نداره، این فرد میتواند اقدام کنه. به اضافه در یک حیث دیگه هم به اصطلاح اینها با هم مشترکن، کما ان تلکم الانحاء مشترکتون فی انه علا تغییر الام بذالک مؤثرتون فی الاراده، این که از سوی دیگر علم دارد به این که این شرط محقق خواهد شد، چه متقدم چه مقارن چه متأخر. این علم در برانگیختگی او تأثیر داره، یعنی ادب علم تأثیر در اراده نداره، در این جهت مشترکن. علم تأثیر در اراده دارد، فعل جمله در این هم مشترکن. در این جهات این سه نوع شرط و سه نوع مشروط با هم متفاوت نیستند. در عدم در مثلا عدم تأثیر عدم علم و در تأثیر علم، در این دو جهت اینا با هم مشترکن. در یک چیز با هم فرق میکنن و اون این است که در واجب مشروط به شرط متقدم ظرف فعلیت واجب بعد از تحقق شرط، در واجب مشروط به شرط مقارن ظرف فعلیت مشروط مقارن با تحقق خود شرط، و ظرف مشروط به شرط متأخر ظرف فعلیتش متقدم بر شرطه، چون در شرط متقدم فعل بعد از آنی که شرط محقق بشه فعلیت پیدا میکنه دیگه. میگوید که آقا انجا اکه زیدون فاکرمه، این وجوب اکرام، این فعل مشروط که مشروط به شرط متقدم است، شرطش انجاعکه، یعنی مجیء باید قبل از خود فعل اتفاق بیفته، شرط متقدمه دیگه. این آقا ظرف فعلیت فعلش واجبش که اکرام است کجاست؟ بعد از تحقق شرط. به تعبیر دیگه برعکسش، شرط ظرفش قبل از مشروطه، چون شرط متقدمه دیگه، اول باید شرط بیاد تا مشروط بتونه بیاد. در واجب مشروط به شرط مقارن در همون ظرفی که شرط تحقق پیدا میکنه مشروط هم بالفعل میشه، تقدم تأخری نیست، چون شرط داریم میگیم شرط مقارنه دیگه. در خصوص شرط متأخر فعل مقدمه بر شرط و ظرف تحقق شرط بعد از فعلیت فعل است. یعنی اگر بگوید که بنا باشد علما رو فردا بیان از حالا اکرام کن، اگر علما فردا بناست به شهر شما بیان از همین امروز اکرام اونها بر تو واجبه، یعنی باید شهر عظیم بندی کنی. شرط متأخر از مشروطه، پس بنابراین ظرف فعلیت مشروط قبل از فعلیت و تحقق شرطه، ظرف تحقق شرط بعد از به اصطلاح خود فعل است. در این سه با هم متفاوتند، یعنی مسئله علم داشت در علم نداشتن که تأثیر در اراده نداره، به هر یک از سه شرط. علم داشتن به تحقق هر یک از سه شرط که تأثیر داره فی الجمله، در این دو جهت با هم یکی هم. اما در مسئله فراتر از علم، مقام تحقق، در مقام تحقق اینا ظروفش رو فرق میکنه. این تفاوت رو در واقع سن و شرط با هم دارن. بعد ایشون یک به اصطلاح جمع‌بندی به تعبیری میکنن که در اون جمع‌بندیشون یک انقلابی ما داریم که جلسه پیش عرض نکردیم، یعنی فرصت نشد. ایشون بعد در واقع در جمع‌بندی بفرمان که ما وقتی میگیم واجب مشروط، این که فرمودن توضیح واجب مشروط شاید ناظر به همین فقه است، ولی تا اینجا ملاحظه فرمودید که در واقع تفصیل و تقسیم واجب مشروط بود. هنوز یک جمع‌بندی که واجب مشروط چیست نفرمودن. اونجا گفتن آقا واجب یا مطلق است یا مقید است، مقیدم یا به قید و شرط متقدم و پیشینیه، یا به قید و شرط مقارن و حینیه، یا مقید به قید و مشروط به شرط به اصطلاح متأخر و پسینیه. پس اقسام رو تا اینجا گفتن. در جمع بندی در عبارتی در واقع معنی واجب مشروط توضیح میدن. این من گرچه تلخیص کردم مطلب ایشون رو، ولی خب عبارات مال ایشونه، در هر حال خلاصه عبارات ایشون. فرمودن در حاصل انه لا نعنی بالواجب المشروط الا الارادت المتعلقه به شیء مبتنیتا على تحقق امر فی الخارج. ما واجب مشروط که میگیم یعنی همین واجب مشروط، عبارت است از اون اراده تعلق یافته به یه چیزی، اراده حق تعالی یا مولا تعلق پیدا کرده است به چیزی به نام اکرام زید، اکرام علما. اکرام زید و اکرام علما متعلق اراده است، اراده جائل، اراده شارع، اراده عامل. ولیکن این که اراده تعلق پیدا کرده است به این شی، مثلا به اکرام زید، به اکرام علما، این مبتنی بر تحقق یه امر دیگری در خارج است و اون مجیء زید است امروز که بعداً ما اکرام کنیم، یا مجیء علماست فردا که از امروز بعد عظیم بندی رو شروع کنیم. این اراده‌ای که تعلق پیدا کرده بر اکرام که باعث وجوب آن می شود، اکرام زید یا اکرام علما در مثالی که زدیم، این مبتنی است و معلق است بر تحقق امر دیگری و امر دیگر اون مجیء است. اگر مجیء زید اتفاق افتاد تو اکرم، اگر مجیء علما غدن بناس اتفاق بیفتد الیوم اکرم هم، این مبتنی بر تحقق امر دیگری است. بعد آیا این که اون متعلق اراده مقید است و در رهن تحقق یه امری دیگه است، اینجا داره که بگیم مثلا فرض فرمایید بیان که اعتنایی به شرط بکنیم اراده برانگیخته بشه، این انبعاث اتفاق بیفته نسبت به خود فعل، نسبت به خود اکرام؟ آیا فرق نمی کنه که شرط اتفاق بیفتد، تحقق بیابد یا نیابد؟ حال تحققش با حال عدم تحققش یکسانه؟ یکسان نیست. و اگر بنا بود یکسان باشه که وقتی شرط نمیشد که، اگر بنا بود شرط چه تحقق پیدا بکنه چه تحقق پیدا نکنه، وضع مشروط اکرام، وجوب اکرام یکسان بود، خب پس بنابراین اون شرط لغوه، شرط شرط نیست، پس شرط رو در واقع شرط نمیدانیم. بفرمون که به هاه الاراده لا یعقل ان تؤثر فی نفس الفاعل، کی در نفس فاعل و مکلف این اراده به وجوب اکرام فعل نافذه و مؤثره؟ کی؟ آنگاه که فرض کنیم که ذلک الامر اون شرط محقق میشه، ولی اون شرط اگه نیاد اراده این مکلف و مخاطب برانگیخته نمیشه، منبعث نمیشه، اراده از اون منبعث نمیشه. به عبارت دیگه و به عبارت اخرى، هذه الاراده من قبیل جزء العله لوجود متعلقها. یعنی در واقع ما اینجا با دو چیز طرفیم، گرچه یک مسئله واجب میشود، وجوب اکرام داره میاد، اکرام واجب میشود، اما دو چیز سبب میشه اکرام وجوبش فعلی بشه. یک، اراده مولا که بگه انجا اک زیدون فاکرمه، اراده کنه که اکرمه. دو، این انجا اک هم در واقع اتفاق بیفته، یعنی اراده آمر جزء العله است، تمام العله نیست، به صرف این که مولا بگوید اکرم بگیم تمامه، نخیر، باید شرط هم، انجاک هم، مجیء زید هم یا مجیء علما هم بنا باشه اتفاق بیفته. پس برای ما علت وجوب اینجا دو تا جزء داره، یک اراده مولا، دو تحقق اونچه معلق به آن از شرط. و به عبارت اخرى، هذه الاراده من قبیل جزء علل الوجود متعلقها، و اذا انضم الیها العلم به تحقق ذلک الشیء تؤثر فی کل من الفعل و مقدماته فی محله کما عرفت. اون وقت وقتی ما اراده مولا رو ضمیمه کنیم به علم به تحقق اون شرط، البته در ظرف خودش، گفتیم ظروف این سه نوع شرط فرق میکنه دیگه، ظرف شرط متقدم قبل از خود فعل است، ظرف شرط مقارن حین خود فعل است، ظرف شرط متأخر بعد فعل است. تؤثر فی کل من الفعل و مقدماته فی محله، محله یعنی همین که آیا قبل از فعل، حین فعل، پس از فعل، که معرف یعنی همونطور که قبلا توصیف. فالارادت المبتنیت علی امر مقدر، امر مقدر یعنی همون شرط، سواء علم به تحقق ذلک الامر او لم یعلم، بل ولو علم به عدم موجودتون. اصل این که اراده مولا تعلق پیدا کرده بر وجوب اکرام این هست، این پیشا پیش هست، کی این اراده متعلقش فعلیت پیدا میکنه، کی این اراده مؤثر واقع میشه؟ آنگاه که عبد هم مکلف هم علم پیدا کنه که آقا مولا از من اینو خواسته به این شرط، به شرط هم محقق میشود، علم پیدا کنه که شرط تحقق خواهد یافت، شرط متقدم در ظرف خودش محقق خواهد شد، شرط مقارن در ظرف خودش زوال الان شد، بعد از حالا شروع کنه، نمیتونه اینجا وایسه. علم اگر دارد که شرط شرط مقارن محقق زوال زهره و الانم من تو عرفاتم، این علم کمک میکنه که اون اراده وجوب وقوف در عرفات فعلیت پیدا کنه. و هم تو راجع متأخر، در شرط متأخرم ظاهرش این است که این باید بداند که بعدن این شرط، شرط متأخر اتفاق خواهد افتاد، تحقق خواهد یافت. و علم این به این که بعدن این شرط متأخر اتفاق خواهد افتاد جزء العله دیگه یا تمام العله است، یعنی متمم علت، در واقع جزء الاخیره، جزء الاخیره و علت تمام میشه. به زمینه ارادهی که قبلا مولا داشته دوتایی وقتی محقق شد فعلیت وجوب، وجوب اکرام میاد. این به اصطلاح ارسات که تبیینیشون، ولی من عرض میکنم الان یه به اصطلاح من گفت که گریزمو به کربلا بزنم بعد بفرمید. به نظر میاد که بین صدر و ذیل فرمایش شیخ محقق و محقق مؤسس با نگاه طلبیگی داریم نگاه میکنیم، به نظر میاد یک تحافتی وجود داره. ایشون میفرمان که بین شرط متأخر با دو نوع شرط دیگه یه تفاوت وجود داره و اون اینه، یا بفرمید شرط متقدم با شرط متأخر لااقل، و اون این است که در شرط متقدم این آقا چون شرط ظرفش قبل از خود مشروطه، علم به تحقق شرط متقدم تأثیری در اراده نداره، چون گفت در عدم تأثیر علم، عدم علم تفاوت بین اینها نیست. آیا این که هم نسبت به شرط متقدم من علم نداشته باشم یا علم داشته باشم و نسبت به شرط متأخر علم نداشته باشم اینا برابرند؟ آیا برابری اینها به این جهته که من علم به تحقق یا عدم تحقق دارم؟ چون فرمودن سه نوع شرط برابرند از این جهت، عدم علم مؤثر نیست، علم مؤثر است، هر سن اینجوریه. و بعد فرمودن که تفاوت هست البته از حیثی بین اینها، و اون تفاوت رو ارجاع دادن به همین علم و عدم علم. در واقع دو تا نکته میخوام بگیم، یک این که بین صدر و ذیل فرمایشون، بین اون چی که در حاصل فرمودن، اون چی که در اصل تقریر فرمودن، به نظر تفاوت به ذهن میاد. دوم این که بین این دوتا اگر تفاوت باشد، تفاوت در علم و عدم علم نیست. به این جهت نیست که من مثلا به شرط متقدم علم داشته باشم تأثیر نگذاره، شوف همون تأثیر نداره. و اما علم به شرط متأخر داشته باشم تأثیر داره در اراده من. این سبب نیست که بگیم چون در شرط متقدم من علمم مؤثر نیست در فعلیت فعل، تفاوت میکنه با شرط متأخر که علم داشتن من مؤثره که فعل فعلیت پیدا کنه، چون من نمیدونم منتظرشم که شرط متأخر محقق بشه بعدن من فعل انجام بدم، چون فرض من این شرط متأخره. تفاوت به علم و عدم علم بر نمیگرده، تفاوت بر میگرده به این که مکلف میداند مولا گفته است در شرط متأخر علمت کافیه، نمیتونی منتظر باشی شرط متأخر تحقق پیدا کنه بعد مشروط فعلیت پیدا کنه، چون اگر چنین تصوری و چنین به اصطلاح عملی و چنین باید معامله کنیم با واجب متأخر، اون موقع هیچ واجب متأخری واجب نخواهد شد، چون فرض ما بر اینه که شرط متأخره و به قید شرط متأخر این واجب شده. پس بنابراین الا و لابد شرط متأخر بعد از خود مشروط میاد، و نمیتوان شرط مشروط متقدم رو به اصطلاح که شرطش متأخره این رو فعلیتشو مقید کنیم به تحقق شرط متأخر و باید بگیم علم به تحققش بعدن کافیست. در اینجا اینجور باید بگیم و در نتیجه سر این که بین شرط متقدم و شرط متأخر تفاوت هست علم و عدم و علم نیست، بلکه سرش در این است که مکلف می داند که مولا بهش گفته این کار انجام بده اگر فکر میکنی بعد شرط متأخر تحقق خواهد یافت و باید این انجام بده، و اگر انجام نده به این اعتبار که خب حالا که محقق نشده بود که، یا فقط علم داشتم که محقق خواهد شد، اگر به این مقید کنه معنیش می شود که هیچ مشروط متأخری، هیچ مشروط مشروط به شرط متأخری هیچ وقت تحقق پیدا نکنه، برای اینکه همیشه شرط فعلی که مشروط به شرط متأخر است شرطش در مقام فعلیت و ظرف فعلیت خود مشروط محقق نیست، برای اینکه همیشه بعداً باید محقق شه. اگر ما بگیم تا تحقق نیافته این فعلیت نداره، یعنی هیچ وقت فعلیت نخواهد داشت، وقت این میشه نوعی تأیید همون فرمایش میرزای ناینی که میفرمود آقا شرط متأخر رو قبول نداریم. این در واقع دو تا نکته ذیل این مقدمه قابل طرح بود، یک این که بین صدر و ذیل فرمایشون که در صدر میفرمان که عدم علم در عدم تأثیرش بر اراده در هر سه نوش مشروط یکسانه، علم به تحقق در هر سه یکسانه، اول اینجور گفت، بعدن آمد گفتش که ولی بین شرط متقدم و شرط متأخر تفاوت هست، علم در اونجا مؤثر در اینجا مؤثر نیست، و فرق این دوتا در این است که علم اونجا مؤثر اینجا علم مؤثر نیست. ما بر همین اساس زمینی که این تفاوت رو اشاره میکنیم یه اشکال میکنیم و اون این است که علم ملاک تفاوت این دوتا، تأثیر علم در شرط متأخر و عدم تأثیر علم در شرط متقدم نیست، بلکه تفاوتشون در این است که مولا اینجور خواسته، عبدم میدونه که اگر بناش مشروط به شرط متأخر رو به علمش کفایت نکنه و منتظر تحقق باشه هیچ وقت شرط مشروط متأخری نخواهیم داشت، چون این خلفه، بگیم شرط مشروط به شرط متأخره ولی وایستا تا شرطش تحقق پیدا کنه بعد اینکه بشه متقدم، که این اشکال رو به سلام برای این مقدمه عرض میکنیم. اجمالا هم تأکیدن عرض میکنیم وقتم گذشته چهار مقدمه که ایشون بیان میفرماین لااقل دو تا مقدمش همون مقدمات مسلک مرحوم میرزای ناینی است، این به این بیان که به نحوی تأیید انکار واجب مشروط میشه، بعد مقدمه بعدیش هم راجب این است که میتونه واجب مشروط بشود به فعل و ترک یا نه و میفرماد نمیشود، این هم مقدمه رابعه مرحوم میرزای ناینی بود. حالا اگر سوال دارید بفرمید.